بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومتعني بهدى صالح أو بهدي صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. همونطور که مستحضر هستید، در این جلسات چند شب درباره دعای شریف مکارم الاخلاق صحبت می داشتیم. فرازهایی از این دعا را تلاوت کردیم و توضیحات مختصری در حد فهم گوینده خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. تقریبا حاصل اون چه از این فرازهای آغازین دعا به دست آمد این بود که در بخش اول امام صلوات الله علیه گویا خلاصه ای از خواسته های خودشون در این دعای شریف یا باراترین فصل یا بیت الغزل یا گل سر سبد را در ابتدا عرضه داشتند و از خدای متعال خواسته. اونا عبارت بود از بالاترین ایمان و یقین، بهترین نیت ها و ارزشمندترین اعمال. برای تحقق این هدف و رسیدن به این آرمان‌های بلند به این مطلب پرداختند، یا ذهن ما شنوندگان را، خوانندگان را به این مطلب متوجه کردند که ما باید بدونیم برای چی آفریده شدیم و کمال نهایی و سعادت ما در چیست، چه مسئولیتی در برابر خدای متعال داریم، اون چه توش و توان داریم به کار بگیریم برای این که به اون هدف آفرینش برسیم و مسئولیت هامون رو انجام بدیم. به قول بنده، اگر نیروی اضافی اومد اون وقت صرف کارهای دیگه. تا مادامی که به هدف آفرینش نرسیدیم، تا مادامی که پاسخ مسئولیت‌های خودمون را در مقابل خدا ندادیم، چگونه به خودمون اجازه میدیم که سراغ خواسته های دیگه بریم؟ بله، برای اینکه بتونیم همین کارها را انجام بدیم، باید ادامه زندگی بدیم در این عالم. این ادامه زندگی لوازمی داره، باید توجهی به تأمین نیازمندی‌های بدن، نیازمندی‌های روحی، اجتماعی، روانی، عاطفی داشت تا اینکه آدم بتونه به زندگیش ادامه بده، تا بتونه اون وقت از عهده مسئولیت‌ها بر بیاد و بتونه به اون کمال نهایی برسه. هدف رسیدن به اون کمال و انجام مسئولیت هاست. منتها این یک لوازمی داره که لازمه زندگی این دنیاست. اینا رو چیکار کنه آدم؟ ما اگر تمام عمری که داریم، که فرض کنیم عمر متوسط ما فرض کنیم 100 سال باشه، اگه 100 سال 10 برابر بشه و بشه 1000 سال، با این نیرویی که داریم برای رسیدن به اون هدف نهایی و اون قله کمال کفاف نمیدیم. از عهده همه مسئولیت هایی که به عهده ما میاد در طول این عمرمون بر نخواهیم اومد. ولی به هر حال یه نیازمندی هایی هم داریم، باید تأمین بشه، وقتی باید صرف این کارها بکنیم، نیروی صرف این کارها بشه، چه کنیم؟ برای علاج این کار باز حضرت دست به دعا برمی‌داره: خدایا خودت اینها رو تأمین کن به گونه ای که برای من زیاد دل مشغولی نیاره. درسته که من باید روزیم را کسب کنم، در راه کسب حلال باید زحمت بکشم، اما یه جوری وسایلش را فراهم کن که وقت منو زیاد نکنه، فکر من رو زیاد مشغول نکنه، توجه من را به خودش معطوف نکنه، دل باخته دنیا نشم، دل مشغولی های من را برطرف کن. اون چه ضرورت هست که وقتی خواستم اون حد ضرورتش را عمل کنم میشه تکلیف، و تکلیف را وقتی برای خدا انجام دادم میشه عبادت، و عبادت در رسیدن من به کمال مؤثر خواهد بود، اما به شرط اینکه در همون دایره تکلیف باشی. کاری که بر من واجب است اونم برای خدا انجام بدم. ولی آیا هر کسی در صدد تحصیل روزی برمیاد فقط واجب را انجام میده و فقط به نیت اطاعت خدا انجام میده؟ آیا هر کس ازدواج میکنه فقط به خاطر تکلیف واجب و فقط به خاطر خدا همسر اختیار میکنه و لوازمش رو تا آخرش میپذیره؟ یا نه، دلخواه آدم هم هست، استمتاعات و استلذات هم هست، و آیا اینها دل مشغولی نمیاره، مانع از عبادت و توجه به خدا نمیشه؟ تاز برسه به مسائل پیچیده اجتماعی و سیاسی، کسب موقعیت های اجتماعی برای این که آدم بتونه وظایف اجتماعی سیاسیشو انجام بده. این چیز ساده ای نیست. کسانی که در این وادی میشند، اوقات 24 ساعتشون که کم، اگه 48 ساعت هم هر روزی داشته باشن کم میارن برای همون کار سیاسیشون. دیگه کی فراغتی میمونه برای اینکه با خدا راز و نیازی بکنند و توجهی به او داشته باشند؟ چه رسه به اینکه تمام نیروشون را صرف عبادت کنند؟ برای علاج این باز حضرت از خدا میخواند که این نیازمندی ها را خودت کفایت کن، به تعبیر خودمونی خودت تأمین کن، من را موفق بدار که به سادگی این نیازمندی ها را انجام بدم به گونه ای که اینها من را از انجام وظایف بندگی و توجه به تو و انجام مراسم عبادت خالص باز ندارد. این هم یک بخش دارد. بخش دیگرش مربوط به این بود که حالا آدم وسائل عبادت براش فراهم شد، مشکلات زندگیش هم تأمین شد، نیازمندی هایی هم که مانع حرکتش می شد یا باعث کندی حرکت الاللهش می شد اینا هم تأمین شد. آیا کارش تمام است؟ دیگه مشکلی براش پیش نمیاد؟ حضرت توجه می دن به ما که باز هم مشکلاتی پیش آید. خدا وسعت روزی می ده به انسان برای این که کسب روزی دل مشغولی برای اون نیاره که مانع از انجام عبادتش بشه، اما از اون طرف باعث دلبستگیش به دنیا میشه. موقعیت اجتماعی به انسان میده تا اینکه بتونه وظایف اجتماعیش انجام بده یا احساس حقارت و کمبود نکنه در جامعه، آبرومند باشه، محترم باشه، اما همین باعث خود بزرگ بینیش میشه، تکبرش میشه. حتی اون وقتی که به عبادت میپردازی مبتلا به عجب میشه. اون وقتی کسب فضائل معنوی میکنه مبتلا به فخر میشه. لااقل در دل خودش احساس میکنه که من از دیگران یک سر و گردن بالاترم. اینا را چه کنم؟ برای علاج اینها هم باز دعا میکنند که طوری وسعت روزی به من بده که من مبتلا به بطر و سرمستی و راحت طلبی نشم. اونچنان موقعیت اجتماعی به من بده که موجب تکبر من نشه. هرچه در جامعه من عزت و رفعتی پیدا می کنم به همون اندازه پیش خودم خودم را ذلیل کن. بیشتر پی به ذلت و زبونی خودم ببرم، پی به نقص خودم ببرم تا به دیگران بزرگی نفروشه. این هم یک بخش دار که این عبادت ها و اون حرکت ها آفت زده نشه به وسیله عجب و غرور و تکبر و فخر فروش. رسیدیم به این بخش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و متعنی به هدن صالح. در نسخه‌های صحیفه اونچه دیدم به هدن صالح هست، ولی به نظرم اومد ابتداعاً که این باید به هدی صالحین باشه. شرح سید علی خان رو دیدم، دم ایشون هم اول هدن صالحین تفسیر کرده، اواخر میگه که یک نسخه قدیمی برخورد کردم که اون هدی صالح هست و اون را کنه و ترجیح میده شد. متعنی به هدی صالح، من هدی معنا میکنم میخونم انشاءالله که غلط نباشه. متعنی به هدی صالح لا استبدل به. هدی یعنی سیره، روش، خط مشی. من را بهره‌مند کن از یک روشی که شایسته است. اگر بگیم از یک هدایتی که شایسته است، قاعدتا هدایت هر هدایت اگر هدایت هست شایسته است دیگه. خیلی مناسب نیست که بگیم هدایت شایسته. البته میشه توجیهی کرد، ولی به نظر میرسه که هدی صالح مناسب تره، مخصوصا که در یک روایتی هم عین این عبارت هست، الهدی الصالح. مرا بهره‌مند کن از یک روش شایسته ای که اون را تغییرش ندم. لا استبدل به. و طریقت حق لا ازیغ عنها. من را بهره‌مند کن از یک راه راست و درستی که راهی به سوی حق، طریقتی به سوی حق که از اون راه منحرف نشم، همواره بر اون راه پایدار بمانم. و نیت رشد لا اشک فیها. و برخوردار شوم از یک نیت پاک و نیت خیر و نیت صلاحی، رشدی که در اون تزلزلی پیدا نکنه. احتمالاً شک که در اینجا هم به اصل معنای لغویش هست، یعنی اضطراب. معمولاً در مورد نیت گفته نمیشه که در نیت هم شک کردم. در منوی ممکنه آدم شک بکنه، اما خود نیت معمولاً متصف به شک و یقین نمیشه. در نیت یه وقت از آدم عزم راسخ دارد، رسوخ داره، یه وقت تزلزل داره، اضطراب داره. اصل معنای شک هم در اصل لغت به معنای اضطرابه. این سه چیز از خدا میخواد. یکی یک رفتار ثابتی که شایسته باشد، اما ثابت باشی. هدیگن صالحن لا استبدلو بهی. دوم، طریقت حق. وقتی آدم بخواد یه روشی داشته باشه، بر اساس یک راه و رسمی باید باشه. طریق آدم باید بشناسه که تا اون طریق معشود کنه، رفتار داشته باشه. اون طریق باید طریق به سوی حق باشد. طریقت حقت نیست که حق صفت طریقه باشه. اضافه است و اضافه ظاهرا لامیگه است، یعنی طریقی به سوی حق، روشی به سوی حق که از این روش منحرف نشن. و نیت پاکی، نیتی که رشد باشد. رشد غیر از این معنای لغوی است که ما، این معنای فارسی است که استعمال میکنیم. خیلی کلمات هست، حالا بین پرانتز عرض بکنم، نکترا آقایون همه اهل فضل هستن، بد نیست توجه داشته باشن. ما خیلی الفاظ هست که اصلش عربی است، اومده منتقل شده به فارسی. کم کم در لغت فارسی ما یک بار معنایی خاصی پیدا کرده که در لغت عربی نیست، تغییر کرده اصلا. ما همون لفظ را استعمال میکنیم، یعنی ولی معنا عین اون معنا نیست، یه مقداری فرق کرد. از جمله موارد همینه. میگیم رشد، ما رشد رو در کجا میکار میبریم؟ میگیم درخت رشد کرد. چیزی که بر حجمش افزوده میشه، یعنی رشد را با نمو مساوی میدونیم، میگیم رشد و نمو. در جای دیگری معمولا رشد نمیگیم، در صورتی که رشد در اصل معنای عربی معناش راه راست است، طریق حق است. سبیل الرشاد، رشاد و رشد هر دو یکیست، یک ماده است و یک معنا داره و معناش راه صحیح هست، راه صواب است، نه افزایش حجم، نمو نیست. ولی کم کم رشد وقتی منتقل شده به فارسی با نمو با هم جفت شده و کم کم یه همچون معنایی رو به ذهن میاره. گاهی هم میگن یه معنی تکامل درش ادغام شده، به خاطر اینکه وقتی مثلا درخت رشد میکنه یه کمالی پیدا میکنه، رشد را مساوی با تکامل میدونن. یه همچه چیزهایی شبیه معنای تکامل، ولی در معنای عربی اصلا اینا نیست. رشد یعنی ثواب، درست، حق. نیت رشد یعنی عزم این داشته باشم که همیشه کار ثواب و کار درست انجام بدم. اما نیتی که لا اشک کفیها، باز شکم همینطور که عرض کردم به احتمال قوی، یعنی نیتی که درش تزلزلی نباشه، عزمم راسخ باشه، همچنان تا زنده هستم بر همین نیت باقی بمانم. این سه جمله یه جهت مشترک داریم. اون جهت مشترکش اینه که اولش فرمود من را برخوردار کن از یک روشی، از یک خط مشی که لا استبدلو بهی، تغییرش نده، یعنی دوام داشته باشه، ثابت باشه. طریق حقی که منحرف نشم، یعنی در طریق حق ثابت قدم باشه. نیتی که بعد درش تزلزل پیدا نکنم، یعنی در اون نیتم راسخ بمانم. این سه جمله در مقام این است که اون چرا من خواستم از خدا و به من داد باز کفایت نمی کنه. برای دوام و بقایش باز باید دستم پیش خدا دراز بشه. مگه از اول از خدا چه خواست؟ خواست ارزشمندترین چیزها را در رفتار، در اخلاق، در اعتقاد، ایمان و یقین، فضایل اخلاقی و اعمال خوب، اینا را از خدا خواست. ولی صرف این که من خواستم و خدا داد این کافی نیست. باید بگم حالا که من را به طریق حق آشنا کردی به من این توفیق را بده که لا استبدل بهی، اینو تغییرش ندم، نفروشمش، دعا کردم و دادی. این منزلت این بخش از دعا مثل اون دعای شریف است که بعد از این که از خدا کمالاتی خواستند، هدایت خواستند، خیر دنیا آخرت هستند، میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. حالا که ما هدایت خواستیم و تو ما را هدایت کردی، بعد گمراهمون نکن، نذار منحرف بشیم. پس اصل هدایت دادن، درخواست کردن و خدا هم که اجابت کنه، باز بار ما بسته نمیشه. بعد از اینکه خدا هدایت کرد، او باید در راه راست ما را مستقیم بدارد و ثبت اقدامنا و که من نبی قاتل معه ربیون کثیر. وقتی خدای متعال در قرآن کریم ستایش می کند اون کسانی که هستیشون را در راه خدا به پیروی از انبیا دادند، انبیا جلو افتادند برای جهاد، اینا پشت سرشون قتال کردند، جان و مالشون را در اختیار گذاشتند. دعاشون این بود، یکی از دعاهاشون، و ثبت اقدامنا. حالا که اومدیم در جبهه فداکاری کردیم، اونایی که شهید شدن که هیچ دیگه جای دعای بعدی نداری، اونایی که برگشتن از جبهه باید دعا کنن که و ثبت اقدامنا. ما راه جهاد رو انتخاب کردیم، وظیفه‌مون رو انجام دادیم، حالا جنگ تموم شد، وظیفه ما هم تموم شد، من باید در این راه ثابت قدم باشیم. انسان در هر لحظه ای در مزان انحراف است. نمیشه گفت آقا فلان شخصی دیروز چنین و چنان بود. خب دیروز چنین و چنان بود، الان چی؟ در موقعیت‌های اجتماعی باید روی گذشته افراد حساب کرد. آدم وقتی میخواد یک مقامی پستی به یک سیوا گذار کنه، گذشته هاشو میبینه، میبینه سابقش چیه، چند روزه میشه بهش اعتماد کرد، اینا صحیح. اما در حساب با خدا هر لحظه انسان باید ببینه در چه پستی است، در چه مقامی است، در چه حالی است. اون روایت رو همه شنیدید که در آخر الزمان یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، صبح مؤمن است، شب کافر. همین آقا بودی شب نماز شب میخوند، امروز همون آدمی است که شمشیر کشیده به فرق امیرالمومنین. این همون کسی است که سالها در رکاب پیغمبر اکرم شمشیر زد. پیغمبر اکرم به شمشیر او و به بازوی او دعا کرد. امروز همین شخص شمشیر کشیده به روی علی. کی؟ پسر عمه خود علی و پسر عمه پیغمبر. طلحه و زبیر کی بوده؟ زبیر کی بود؟ زبیر پسر عمه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین بود. سالها جنگید، از شهدا، از مجاهدین بزرگ بود، از عشره مبشره بود، از اصحاب بیعت رضوان بود، مقاماتی داشت. بعد از وفات پیغمبر حب مقام او را کجا به جایی کشید که در جنگی جمل شمشیر کشید به روی علی، منتها شکست خوردند و کشته شد. اینها مایه عبرت است. ما نباید فکر کنیم کسی که تا دیروز، خود ما اگر تا دیروز واقعا مسلمان بودیم، که در همینش هم باید تأمل کنیم که واقعا ما مسلمان بودیم، اگه بودیم فردا هم خواهیم بود یا نه. خدا درجات مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی رضوان الله علیه را متعالی کنیم. در همچه شبی بود، یا شب 21 بود یا شب 23، والد ماجد حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی که در تهران تشکیل دارند، درسشون معروفه، همه میشناسید، پدر ایشون سالها در مشهد مقدس اونجا بالا سر حضرت نماز جماعت میخوندن. اون وقتا مشهد خیلی شلوغ نبود، زور میشود بالا سر حضرت نماز بخونن تو همون مسجد بالا سر، اونجا اقامه جماعت بود. مثل این شبی بود، در منزلشون احیا بود، ما هم توفیق داشتیم اون شب اون سال در خدمتشون بودیم. نزدیکای صبح بعد از احیاها و عبادتها و مراسم و اینها و توسلات و اینها، ایشون دعا میگرد. بعد من یادم نمیره فرمود که به مستمعین، ما اون وقتایی که جوان بودیم وقتی دعا میکردیم اون قله قله ها، اون مراتب خیلی عالی معرفت را از خدا میخواستیم، اصلا به مراتب مادون توجهی نمیکردیم. مثلا حالا بنده عرض میکنم، از این که بگیم خدایا ما را از آتش جهنم حفظ کن یا ما را به حور و قصور برسون، که انهو آرمون میومد. همیشه دعا میکردیم ما را به قرب و جوار خودت برسون، به رضوان خودت برسون، به عالی ترین مقام عرفان برسون. جوان بودیم اینجوری بودیم، اما حالا که پیر شدم ریشم سفید شده، ایشون میگفت حالا که پام لب گوره، خدایا از تو میخوام من را مسلمان بمیران. راه خطرناکیست، مؤمن از دنیا رفتن کار آسونی نیست. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، توفنی مسلمن. انسان خیلی در معرض تحولات هست، در فکرش، در عقیدهش، در ایمانش، در رفتارش، در اعمالش، در خواستهاش. همینطور که امروز حرکت‌های مسافرتی سریع شده، به جای اینکه یک سال از اینجا برن تا مکه، حالا 3 ساعت میرن، حرکت‌های تحولات دیگه هم سریع شد. اگه سابقا 30 سال طول میکشید که یک کسی از ایمان به کفر یا از کفر به ایمان متحول بشه، امروز ساعتی است. طولی نمیکشید، یک شبهه کافی است ایمان آدم بپره. اینه که جا داره مستقلن درباره این دعا کنه، خدایا حالا که من را هدایت کردی، راه ثواب را به من نشون دادی، یه راهی باشه که من دیگه منحرف نشم، در این راه ثابت قدم باشم. لا استبدل به طریقت حق لا ازیغ عنها، نیت رشد لا اشک فیها، دیگه بعد تزلزل پیدا نکنم. اگه سالها عبادت کردم و پیش از مرگ دچار شک و تردید شدم، چه فایده؟ چه فایده؟ حبطت اعمالهم فی الدنیا. ومتعنی به هدی صالح لا استبدل به، مرا برخوردار کن از یک راه و روشی، از یک خط مشی که شایسته است و من اون را تغییر ندهم. و مرا برخوردار کن، بهرمند کن از یک راهی به سوی حق که از اون راه منحرف نشم. و مرا بهرمند کن از یک نیت صحیح و خیری که در اون اضطرابی پیدا نکنم، همواره اون نیت خیر برای من ثابت باشد. در احسن نیات عرض کردیم اشاره ای که بهترین نیات چی میتونه باشه. بعد جمله ای داره که برای ما بسیار تکان دهنده است. حالا به هر انگیزه ای امام اینجور دعا کرده باشی و اینجور بیان کرده باشی مطلب را، که ما درست مقام امام را نمی فهمیم و درست نمی تونیم تصور کنیم که در چه حالی و به چه انگیزه ای این تعبیر از ایشون صادر شده، ولی حالا صرف نظر از اون حیثیت صدورش از امام معصوم، خود این جمله را ببینید. میگه خدایا اون وقتی به من حیات بده، عمر به من بده، من را زنده بدار که عمر من صرف طاعت تو بشه. اما اگر عمر من بناست چراگاه شیطان شود، همون وقت ملک الموت را بفرست قبض روح بنی کن. حالا آیا این در مورد امام چنین فرضی میشه تصور کرد که دعا میکنه؟ یا در مقام دعا باید فرضهای مفروضات فی نفسه را در نظر گرفت، صرف نظر از اون چه مربوط به شخص دعا کننده است؟ یا برای تعلیم دیگران است؟ هرچی جواب این حرفها باشه، اما از اون جهتی که برای ما مایه عبرت و دقت و تأمل هست، در این جهت تفاوتی نمی کنه. ما باید یاد بگیریم ما اینجوری باشیم. اگه برای امام چنین فرضی نیست، برای ما هست. ما که هیچ کدوم معصوم نیستیم. بقیه عمر ما میتواند زمینه ای برای رشد و تکامل و تقرب به خدای متعال باشی و میتونه عمر ما چراگاه شیطان بشی. یه سبززاری که یک گاوی یک گوسفندی واردش میشه، از هر طرف هر چی میخواد میخوره، بقیهش هم پامال میکنه و میره. چراگاه چجوری؟ زندگی ما، روح ما، دل ما مثل یک زمینی باشه که شیطان درش وارد میشه. اگر جایی بهره ای ازش میبره، از اونها برمی بره، بقیه هم پامال میکنه، له میکنن دومی. اگه بنا شد عمر من این جوری باشه، این عمر دیگه میخوام برای چی؟ همون لحظه جان من را بگیره به نفع منه. این عمری که موجبه این بشه که هر ساعتش برای من گناهی باشه، سقوطی باشه، چیزایی هم که تا به حال به دست آوردم ازم گرفته بشه، نعمتهایی که به من دادی تبدیل به نقمت بشه، این عام دیگه چه فایده داره؟ اگه ما واقعا ایمان به آخرت داریم، این دعا را از ته دل باید بکنیم. این حساب دو تا چهار تاست. آیا حاضریم از خدا بخوایم اون وقتی که داریم میریم سراغ معصیت و دیگر فرو میریم در فساد و منجلاب، از خدا بخوایم ملک الموت رو بفرست روح ما رو بگیریم؟ اگر اینجور باشه، پس چرا میریم سراغ معصیت؟ چرا اسباب فراهم میکنیم برای اینکه دسترسی پیدا کنیم به یک گناه؟ بله، ممکنه در اون حالی که آدم مبتلا میشه دیگه توجه به این چیزا نداشته باشه، اونچنان روح ایمان ازش جدا بشه، پرده غفلت روی قلبش بیفتی، چشم دلش کور بشی که دیگه حقیقت رو نبینه. اونچنان شهوت یا غضب یا حب جاه برش مسلط بشه که چیزی جز همون خواسته نفسانیش نبیند و نشناسد. اون وقت دیگه راه برگشتی ندونه. اما قبل از این که آدم خدای نکرده بچینین وضعی مبتلا بشه، جا داره که دعا کنه. حالا دعا میکنم که اگه بناست یه همچه روزی برای من پیش بیاد، همون وقت جان من رو بگیره. استجابت دعای امروز من به این باشه که اگر چنین وضعی پیش آمد، دیگه اجازه نده من زنده بمانه. و ما حالا که مبتلا نیستیم به چنین وضعی، باید از ته دل چنین چیزی رو از خدا بخوایم. اگه ایمان به آخرت داریم، اگه باورمون هست که آخرتی هست و حساب و کتابی در کار هست، این دعا رو از عمق دل باید بکنیم. اگه این دعا رو از عمق دل کردیم، همین دعا بسیاری از کارهای ما رو اصلاح میکنه. توجه پیدا میکنیم، ببینیم الان چطور چند اندازه شیطان در دل ما نفوذ پیدا کرده. اگر همه سرزمین دل را اشغال نکرده، کدوم گوشه هاش را گرفته؟ زودتر بریم بیرونش کنیم. سپاهیان شیطان در مرزهای کشور دل ما دارن تاخت و تاز میکنند. مواظب باشیم این مرزها را مستحکم کنیم، نگذاریم شکوک و شبهات به ما القا کنند. قرآن کریم در باره این که خودتون را در معرض شکوک قرار ندید آیات عجیبی داره. در اون آیه شریفه می فرماید، حالا حافظه من ضعیف، صدر آیه یادم نمیاد، مضمونش اینه: اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، ظاهرا این باشه اگر اشتباه نکنم، فاعرض عنهم، یه همچه تعبیر هست که یا فلا تقعد معهم. اگر آقایون آیه حفظشون هست بفرمان استفاده کنم. می‌فرماید اگر دیدی کسانی در باره آیات ما دارند شبهه ایجاد می‌کنند، به اصطلاح دارند برداشت می‌کنند، دارند نقد می‌کنند، خطای قرمز را شکستند، دیدی در باره آیات الهی دارند شبهه ایجاد می‌کنند، فلا تقعد معهم انک اذن مثلهم. اگر رفتی نشستی و دل دادی و گوش دادی ببینیم چی میگن، شاید درست میگن، تو هم میشی مثل اونا. خب وقتی مثل اونا شدم چی میشه؟ کبراش اینه: ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. اونا که پیداست کافرن، تو هم که مؤمن هستی وقتی میری به اونها با اونها معاشرت میکنی و همدلی به خرج میدی، تو هم میشی یک دو دل دیگه، دو رو میشی، دل دو رو داره، یه روش به اسلام یه روش به کفر، هر دوتون در یک صف خواهی بود. ان الله جامع الکافرین والمنافقین، یعنی اون وقت میشی منافق با اون کافر یه جا جاتون خواهد بود. خطاب به پیغمبر این حرفا میزنه: فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. اگر یادت رفت و فراموش کردی و اتفاقا رفتی یه جایی نشستی و یه حرف نابربوطی شنیدی، بعد از این که متوجه شدی که این کار بی جایی بود، مبادا دیگه تکرار کنی. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. به احتمال قوی اون آیاتیش حال من حافظم ضعیفه، نمیتونم اعتماد کنم به حافظم که کدوم آیاتش خطاب به پیغمبر از ظاهرا آیه دومیش خطاب به پیغمبر اکرم باشید. به هر حال از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره هست، مقام پیغمبر اکرم که از اینها بالاتره. میخواد بفرماید برای مثل پیغمبری هم جا داره این سفارش بشید. حرف اثر میمونه. خواهید گفت پس اسلام میخواد ما کلیشه‌ای بار بیاییم، فکر نکنیم راجع به شبهات و مسائل فکر نکنیم. نه، چیزی نخواستی. این مثل اینه که به کسی بگن، به یک جوانی، نوجوانی بگن آقا وزنه 200 کیلویی بلند نکن، میخوری زمین، کمرت خورد میشه، این منافات با آزادی داری؟ اگه میخوای وزنه بردار بشی دستوراتی داری، روشی داری، باید بری سالها تمرین کنی، آرام آرام قدرت این پیدا کنی که وزنه سنگین تر بلند کنی. حالا میخوای وزنه سنگین بلند کنی، خب کمرت خورد میشه. کشتی میخوای بگی، بگن با فلان پهلوانی کشتی نگیر، این خلاف آزادیه. در کشتی باید هم وزن باشن، تناسب داشته باشن طرفین. وقتی با کسی کشتی میگیری که در یک فنی ماهر، استاد تو هم پیاده، خب معلومه میخوری به زمین، آبروت میریزی. میخوای کشتی بگیری، خب برو استادش یاد بگیر، کشتیگیر بشو، پهلوان شد، برسی به حدی که هم‌آورد او بشی، اون وقت باش کشتی بگیر. ولی به هر حال آدم وقتی پهلوی یک محل قذاراتی عبور میکنه، اگه لباسش نجس نشه بوش به دماغش میخوره. حالا که ما طریق حق را شناختیم، راه راست را شناختیم، قرآن را شناختیم، مگه مرض داریم دنبال حرفای باطل بریم؟ چی به ما میده اینا؟ جز اضطراب، جز شک، جز تردید. یقدم رجلا و یؤخر اخرى. چه طرفی بربستیم از اینا؟ خود لیدر و رهبرش به کجا رسیده؟ جز اینه که روز به روز اعتراف میکنه که از شک، جز شک و حیرت من سرمایه ای ندارم. ما هم طالب همین هستی؟ امام زین العابدین از خدا میخواد بعد از این که من را هدایت کردی، راه صحیح به من نشون دادی، من را اونقدر توفیق بده که با استقامت باشم، انحراف پیدا نکنم. وقتی خط مشی پیغمبر اکرم و علی را شناختم، دیگه دنبال کی برم؟ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِدْلَةً فِي طَاعَتِكَ. به من عمر بده، زنده بدار، مادامی که عمر من صرف طاعت تو میشه. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيْكَ او یستحکم غضبک علی. اگر بنا شد زندگی من چراگاه شیطان باشد، روح مرا قبض کن، ملک الموت را بفرست، جان من را بگیره قبل از این که غضب تو به من برسد. یا خدای نکرده اگر مبتلا به غضب شدم، این غضب طوری باشه که استحکام پیدا کنه و ثبات پیدا کنه، یعنی طوری باشه که اگر نظر غضب آلودی به من کردی، طوری باشه که من بتونم برگردم و جبرانش کنم، این غضب دیگه ثابت نماند. و الا اگر انسان و فمن يحلل عليه غضبی فقد هوا. اگر غضب خدا حلول کرد بر کسی، ثبات پیدا کرد در کسی، این دیگر روی سعادت نمی. و آخرین جمله از این بخش، اللهم لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتها. به هر حال اگر در من یک خصلتی هست، یک صفتی هست که این مایه عیبجویی است، خورده گرفته میشه بر من، یعنی نقصی داره این خصلت، عیبی است، این را اصلاح بفرما. ولا عائبتا اونبوبها الا حسنتها. اگر چیز عیبناکی در من هست که به واسطه اون سرزنش میشم، البته یعنی خوبان منو سرزنش کنن، ولی ممکنه آدم چیزهای خوبی داشته باشه که بدکاران و تبهکاران سرزنشش کنن، اون که ملاک نیست. سرزنش به حقی بشم، شایستگان اگر بنا باشه منو سرزنش کنن، اون صفت عیبناک را از من برطرف بفرما. بالاتر، ولا اکرومتن فیه ناقصتن الا اتممتها. یا اگر فضیلتی به من عطا کردی و در من هست اما ناقصی، علم دارم اما ناقصی، بخیل نیستم اما سخاوتم کامل نیست، عبادت می کنم اما عبادتش کامل نیست، و سایر فضیلت هایی که یک انسان خداپرست می تونه داشته باشه. اگر فضیلت هست در من، اکرومتن فیه، اما ناقصتن، یه اکرومه ایست، یک فضیلتی است، یک کرامتی است، یه ارجی است که ناقصی، این را با تمامش بکن، کاملش بکن. الا اتممتها، پروردگارا تو را به مقام علی ابن الحسین و به مقام جدش علی ابن ابی طالب قسم میدیم که به برکت این بندگان شایسته در این شبهای عزیز نظر لطفی به همه ما عنایت بفرما، گناهان همه ما را بیامرز، حوائج شرعیه همه را برآورده بفرما. پروردگارا در این شبها هر کس به امیدی دستی به سوی تو دراز میکنه، دست او را خالی بر نگرد. پروردگارا مقام امام عالی متعالی بفرما، شهدای ما را مهمان امیرالمؤمنین قرار بده، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. در امشب و در شبهای آتیه اون چه به بهترین بندگانت، شایسته ترین بندگانت عطا می‌فرمایی، از حالات، از توفیق عبادات به این بنده ناقص قاصر و این برادران عزیز هم مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.